سلام امید.
سلام عیسام،
حالت چطوره؟
مرسی.
ما درسته که 10 دقیقه بیشتر، حدود 20 دقیقه پیش از استودیو رفتیم و دوباره الان برگشتیم، ولی خب شنونده ها که نمیدونن و
آره.
ما باید خیلی گرم با هم سلام بکنیم.
سلام. آره. ما الان داریم قسمت دوم از فصل 1.5 رو ضبط میکنیم.
امید، یه پیشرفت دیگه که اتفاق افتاده در پادکست اینه که تو اعتقاد پیدا کردی به این صحبت اول و تو خودت هم داری میگی آره.
نه به نظرم چون هنوز گرم نشدیم اینطوریه.
اه.
آره اون موقع اولاش میزدیم بعد سری جمعش کردیم.
خب موضوع قسمت،
خب ما میخوام راجع به مدل کسب و کار صحبت کنیم.
ببخشید که خیلی راجع مدل کسب و کار و طراحی مدل کسب و کار راجع به این صحبت کردن، کلی کلاس رفتین، دوره رفتین، ولی خب حالا این هم شنیدین یه بار از ما بشنوید.
ما قول میدیم حداقل چند تا چیز جدید براتون.
من هیچ قولی نمیدم، من همه اون حرف قدیمی ها رو دارم
همینطوری پشتمنو خالی میکنین.
آره. ولی یه نکته ای من بگم، واقعیتش اینه که خیلی از کلاس ها و دوره ها و کتاب هایی که راجع به طراحی مدل کسب و کاره، به نظر من یه جاهایی از دید منفی نمیگم، ولی یه جاهای هرز رفتن و به اصل موضوع خیلی نپرداختن، در حالی که من فکر میکنم که دونستن این که چه شکلی یک مدل کسب و کار طراحی بشه احتیاج به این همه بزک دوزک نداره، احتیاج نداره که تو تعداد مقدار زیادی اطلاعات بدونی، به 3-4 تا چیز دقت بکنی، به راحتی بعدش خودت میتونی تطبیق بدی مدل کسب و کارتو به این 3-4 تا چیز.
من اولین دغدغه‌ام بیشتر تعریف مدل کسب و کاره و اینکه تمایز قائل بشیم بین اینکه مدل کسب و کار چیه و کانواس یا بوم مدل کسب و کار چیه و اینکه این ابزار اونه و مدل کسب و کار شما اون کانواسه نیست. کانواس یک ابزاری است که
چک لیست
حد اکثر که یه قسمت هایی از مدل کسب و کارتون رو نشون میده.
دوستانی که توی کلاس های طراحی مدل کسب و کار من بودن یا یعنی فیلم هایش رو دیدن شاید خاطرشون باشه، من اولش میام عکس اوستروالدر رو نشون میدم، آقای الکساندر اوستروالدر نویسنده معروف کتاب خلق مدل کسب و کار، خود کتابم هست دستم، کتاب پرت میکنم، میگم اوستروالدر دروغ گفت و هرچی گفت و فراموش بکنید. البته بعد مجدد بر میگردم به حرفای اوستروالدر، ولی فکر میکنم که خیلی ها پر کردن برحال بوم های کسب و کار، یکیش مال بیزینس مدل کنواس اوستروالدر، لین کنواس و بقیه انواع بوم هایی که وجود داره رو پر کردن این رو با طراحی مدل کسب و کار اشتباه میگیرن.
بله کاملا.
و در نتیجه ما همین الان خواهش بکنیم که آنچه که میدونن راجع به بوم ها رو کنار بذارن، یه نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت دل بدن ببینن ما چی میگیم.
نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت 2 ساعت
آره دیگه
تا کجا میره.
آره دیگه.
ما قسمت قبلی راجع به در واقع مدل های کسب و کار بی تو بی، بی تو سی و بی تو جی و بی تو بی تو سی،
بی تو جی تو سی
صحبت کردیم. اگر اینها رو کاملا میدونید که هیچی، اگر نه توصیه میکنیم که حتما قسمت قبل که قسمت اول فصل 1.5 هست رو گوش بدید، چون پیش نیازی هستن برای بحث امروزمون و میخوایم
بحث امروزمون هم پیش نیازیه برای خیلی از مباحثی که بعدن صحبت میکنیم
از جمله فصل دوم.
دقیقا همینطور.
خب
شروع کنیم آقا.
خب میسم بذار من بپرسم
اول. اینجوریه.
بریم سراغ، حتی من یه پله از اینیم که نوشته بریم عقب‌تر. اصلا تعریف کسب و کار یا بیزنس چیه؟
ببین واقعیتش اینه که من تصور میکنم که کار اصلی همه کسب و کارها یک چیزه و اون هم تولید ارزش. یعنی اگر که تو بخوای یه، من توی کلاس هم هست قشنگ یه اسلاید نشون میدم، میگم که راز همه کسب و کارها اینه که یه چیزی رو میگیرن، یه کاری انجام میدن و اینو تبدیل به یک چیز دیگه ای میکنن. اون چیزی که میگیرن هم معمولا از جنس مثلا مواد اولیه است، از جنس اینه که یک دانشی باید وجود داشته باشه برای به قول معروف استفاده از این مواد اولیه و یه آدمی هم باید وجود داشته باشه برای اینکه اینها رو اعمال بکنه. یعنی یه چیزی از جنس مواد اولیه یا دانش یا نیروی انسانی. خوب. این رو میگیرن و تبدیلش میکنن به یه چیز دیگه. اون چیزی که بهش تبدیل میکنن هم معمولا یا از جنس کالاه یا از جنس خدمته، لااقل من چیز دیگه این وسط نمیشناسم. و این وسط کاری که انجام میشه تولید ارزشه. یعنی تو یک چیزی که ارزشش پایین تر بوده رو به واسطه یک مجموعه کارهایی تبدیل میکنی به یک چیزی که ارزشش بالاتر. حالا ممکنه که این تولید ارزش الزاما تغییر در ماهیت یک کالا نباشه، ممکنه که این تولید ارزش از جنس این باشه که تو این بطری آب معدنی رو از یه جایی که در دسترس نیست ور میداری، میای منتقلش میکنی به یک جایی که در دسترس هست. برای اون مشتری. پس این تولید ارز، پس این بطری‌آب معدنی که در جای دوردست قرار داشت و قبلا کم ارزش دار بود، الان که در بیشتر در دسترس من ارزش بالاتری پیدا کرده. و این فرایند، این دلیوری، این نقل و انتقاله باعث افزایش ارزشش شده.
مثلا اینکه در واقع بری از یه چشمه‌ای که دور دست من تو نمی‌تونیم بریم، این آبو میارن و آبی الله. که میاد دم دست من و تو ارزشی افزوده شده به اون آب، چون در دسترس ماست و بابت این چه اتفاقی میفته؟
پول میگیری.
پول میگیری.
دقیقاً همینطور.
بنابراین توی ما یک کسب و کارم تو که میسم گفت یک ارزشی رو تولید میکنیم میدیم به مشتری و بابت اون پول میگیریم. حالا ممکنه فقط مدل های مثلا NGO یا خیریه یا غیره مقدار با این داستان فرق داشته باشه که الان واردش نمیشیم، ولی فرض بکنید یک بیزنس یا کسب و کار که سودده قرار است باشد، در واقع تعریفش همینه.
نه الزاماً سودده،
حالا
ارزش آفرینی بکنه، چون ارزش آفرینی
درآمدزایی خوبه،
درآمدزایی بکنه. آره
گفتی ارزش آفرین، یاد صحبتی از آقای کورنگی افتادم.
منم امروز توییتش کردم.
چی؟
بگو تو منم بگم.
نه من توی صحبتاشون یه حرف زدن که خیلی جالب بود. من اگه یاد باشه ما راجع به کلمه کارآفرینی تو فصل اول همون اول صحبت کردیم که اصلا این به معنی اشتغال زایی اینا نیست، هست فلان. اصلا کارآفرینی یه جوریه که من باش راحت نمیم و یه ترجمه ای از آنترپرنور آقای کورنگ گفتن که من خیلی لذت بردم. ارزش آفرین.
و من هم امروز یه توییتی کردم و البته تو لینکدین هم گذاشتم که موضوعش این بود که ما یه چیزی داریم به اسم استارتاپ، یه چیزی داریم به اسم استارتاپ زدن یا تاسیس استارتاپ، یه چیزی داریم به اسم کارآفرینی. اینها دو مفهوم کاملا جدا هستند. بله. نتیجه اکوسیستم کارآفرینی و اکوسیستم استارتاپی هم با هم دیگه متفاوتن. جاهایی هست که اکوسیستم کارآفرینی عام‌تر نسبت به اکوسیستم استارتاپی، ولی به این معنی نیست که کاملا به قول معروف شمول داره به این. پس خوبه که اگر، و خیلی وقتا قاطی میکنیم این دو موضوع با هم دیگه، یعنی مثلا به جای اینکه راجع به اکوسیستم استارتاپی صحبت بکنیم که مثلا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا مثلا فلان مرکز رشد دانشگاه توش اهمیت کلیدی داره، اشتباها میگیم اکوسیستم کارآفرینی که ممکنه. بله. که اصلا این دوتا اینا هیچ ارتباطی توی هیچ نقشی تو اون نداشته باشن. و گفتم چقدر خوبه که از این بعد بگیم اکوسیستم ارزش آفرینی.
آره و خود کلمه ارزش آفرینی به نظرم خیلی باز معقوله، شاید دقیقاً ترجمه نباشه که تو انترپرنور معنی میده، ولی از کارآفرین کیلومتری بهتره.
هم قطعا. خب پس ما فکر میکنم که از سه جزء اصلی کسب و کار رو همین الان گفتیم. ارزشی که تولید میشه، این ارزش باید برسه به دست یک مشتری و مشتری به واسطه این که این ارزش به دستش میرسه حاضر یه پولی به ما بده. راجع به ارزش یکم صحبت کردیم، موافقی یکم ادامه بدیم ارزش رو؟
آره. و اگر باز یادتون باشه ما توی فصل قبل وقتی راجع به استارتاپ حرف میزدیم میگفتیم تا کجا استارتاپ هست نیست. این اصلا یک تعریف مهم اینه که شما تا موقعی که
بیزینس مدلتون
هنوز در واقع نمیدونید مشتریتون یا ارزشتون یا درآمدتون داستانش چیه، استارتاپ این، و به محضی که فهمیدین چه ارزشی رو به چه مشتری میدیم و چه جوری ازش پول در میاد، عملاً دیگه میشه که گفت که به یک سازمانی تبدیل شدین که دیگه از اون حالت استارتاپی عدم قطعیت خارج شدین. البته این یکی از تعاریفشه، ولی
عامل مهمه لااقل.
بله.
و من یه اعتقادی دارم، از هیچ پایه مبنای علمی هم نداره، ولی فکر میکنم که 80% طراحی مدل کسب و کار تو، اینکه از چت بوم یا کنواسی استفاده بکنی فرقی نمیکنه، اینه که تو بدونی که رابطه بین مشتری ارزش و درآمد چیه.
بله.
اون 20% باقی مونده 10% اینه که کاست استراکچرت یا ساختار درآمدیت رو، ساختار هزینه‌ایت رو در بیاری، و 10% مابقیش هم به قول معروف چیزهایی که به تو کمک میکنه در راستای درک ساختار هزینه‌ات. در نتیجه واقعا پایه‌های یا ستون‌های یک مدل کسب و کار فقط رو این سه تاست، و هر مدل کسب و کار دیگه رو که ببینیم، هر نوآوری که داره انجام میشه، نه هر نوآوری ولی نوآوری‌های مهمی که داره انجام میشه، به حضور شما عرض بکنم که توی موضوع ارزش، توی موضوع ارزش مشتری و درآمده. تا ارزشیم راجع به ارزش صحبت می‌کنیم.
بله.
ببینیم سر وقت مشتری.
نه بگو تا ارزشیم راجع به حرف بزنیم.
خب یه چیزی که تو همیشه مشکلت بوده و من مطرح میکنم که تو میتونی قور بزنی و من خیلی خوشحال میشم، اینه که آدم‌ها معمولاً با موضوع ارزش خیلی سرسری برخورد میکنند. بله. و وقتی که میگیم که آقا ارزش بیزینس شما چیه، چی میگن؟
میگن که ما مثلا آسان‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر مثلا این خدمت یا محصول رو به مشتری.
اشتباهه واقعا، امیدین یا نه؟
ببین داستان از نظر من اینطوریه که به آدم میخوان یک در واقع مدل کسب و کاری طراحی بکنن، خب میرن سراغ بوم یا کانواس که ابزارش هست به نظر من، و خب شروع میکنن خونه ها رو پر کردن. میرسن به ارزش پیشنهادی، خیلی من این رو بارها و بارها دیدم که مینویسن مثلا سریع‌تر، ارزان‌تر، فلان.
خب سهولت دسترسی،
سهولت دسترسی. خب اینا خیلی دیگه کلمات عمومیه، یعنی شما ممکنه نگاه کنی ببینی خیلی کسب و کارهای دیگه هم دارن همون ارزش رو آسان‌تر و مثلا سریع‌تر و ارزان‌تر اینا میدن. این اونقدر دقیق و جزئی نیست، خب، و این که اصلا ممکنه یکتا نباشه، اصلا ممکنه چیزی باشه که میگم خیلی دیگه هم دارم میدم و من به عنوان مشتری نگاه کنم بگم که خب شما آسون‌تر میدی، اونم داره مثلا آسون‌تر میده، حالا نسبت به عمده بازار اینم داره سریع‌تر میشه. شما باید برای مدل کسب و کارتون چیزهای خیلی دقیق و جزئی بگین. بله ممکنه که واقعا این سرعت و قیمت و سهولت هم باشه و عمدتا معمولا وقتی شما داری استارتاپی راه میندازی معمولا اینا هست توش، خب، ولی بگردین دنبال چیزهای خیلی خاص و ویژه‌ای که شما دارین میدین به مشتری و بقیه نمیدن یا نمیتونن یا سخت میتونن، یعنی یک جور مزیت حالا رقابتی، مزیت ارزشی دارین به بقیه، راجع به اون صحبت کنین. وگرنه شما میتونید که مثلا تو اون خونه که راجع به ارزش پیشنهادی هست لیست کنید مثلا 12 تا ارزش دارین میدین، خب معمولا هم میگم سهولت و سرعت و ارزان تر اینا توش هست، اما شما باید تو اون خونه واقعا بین مثلا شاید 3 تا 5 تا چیز بسیار مهم و خاص و شاید یکتا یا حداقل ارزش رقابتی طور رو مطرح بکنید که هی همه بیزنس مدل‌ها وگرنه شبیه هم میشن، همه همینا رو می‌نویسن،
همه که همینا دارن. خب یه نکته‌ای که هست اینه که ما از ابتدای فصل 1.5 در خدمت دوستان اصفهان پلاس هستیم و ازشون خواستیم که بعضی از موضوعات رو برای ما توضیح بدن. الان به یک آیتم از اصفهان پلاس در رابطه با ارزش پیشنهادی گوش بدید، مجدد برمیگردیم.
ارزش پیشنهادی، ارزش پیشنهادی یک تا ترجمه برای عبارت یونیک ولی پروپوزیشنه. ارزش پیشنهادی یک کسب و کار یک از عناصر مهم مدل کسب و کار سازمانه. در صورتی که ارزش پیشنهادی به درستی طراحی شده باشه، تطابق بین نیاز مشتری و راهکار یا محصولی که سازمان در پی ارائه اون ایجاد میشه و کسب و کار میتونه وارد چرخه رشد و مقیاس پذیری بشه. ارزش پیشنهادی یک تا که در مرکز بومناب وجود داره، یکی از مهمترین و همچنین سخت‌ترین بخش‌ها برای پر کردنه. استیو بلنگ در کتاب 4 گام تا تجلی میگه ارزش پیشنهادی یک پیام واضح و منحصر به فرده که نشون میده شما چرا متفاوت هستین و به چه دلیل خرید از شما ارزشمنده. به عبارت دیگه چرا باید مشتری ها شما رو به رقیباتون ترجیح بدن؟ رسوندن مفهوم ارزش پیشنهادی به مشتری دشواره، چرا که باید ذات یا ماهیت محصولتون رو تنها تو چند کلمه‌ای که میتونید تو تیتر صفحه فروشتون قرار بدین خلاصه کنین. بنابراین ارزش پیشنهادی اولین تعامل مشتریان با محصول شماست. خبر خوب اینه که شما مجبور نیستین برای اولین بار ارزش پیشنهادی رو کامل و درست بنویسین. میتونین مثل بقیه قسمت‌های بوم ابتدا بهترین حدس خودتون رو بیارین و تحلیلتون رو بهتر و کامل‌تر کنین. قبل از طراحی ارزش پیشنهادی بهتره به یه سری سوالات پاسخ بدیم. اینکه چرا باید مشتری به جای بقیه از ما خرید کنه و اینکه چرا مشتری باید به جای راه حلای فعلی از ما استفاده کنه. جواب این چرایی باید خاص و یکتا باشه و موارد تکراری مثل ارزان بودن و راحت بودن رو نداشته باشه. همچنین ارزش پیشنهادی باید بر اساس مشکلات، رنج‌ها و نیازهای مشتری طراحی بشه. برای مثال در مدل سنتی تاکسی‌ها از هر دو سمت مسافر و راننده مشکلاتی وجود داشته که در مدل نوین تاکسی‌های اینترنتی ارزش پیشنهادی ارائه شده توسط اونها این قبیل مشکلات رو برطرف کرده. برای مثال در اسنپ برای هر دو بخش راننده و مسافر ارزش پیشنهادی متفاوتی ارائه میشه. ارزش پیشنهادی در بخش مسافر به این صورته که قیمت از قبل معلومه و همچنین قیمت رقابتیه. از طرفی در هر لحظه از زمان هر جایی که باشین میتونین اسنپ بگیرین. خدمات مشتریان خوبی داره، پرداخت آنلاین و اعتباری میتونین داشته باشین و امنیت سفر بالا هست. برای رانندگان هم ارزش پیشنهادی ارائه شده به این صورته که درآمد خوبی برای راننده ایجاد میشه بدون اینکه لازم باشه استخدام بشه. برنامه کاریشون منعطفه و هر وقت بخوام میتونن کار کنن. لازم نیست مسیر رو که میرن خالی برگردن و همچنین خودشون امکان انتخاب سفر رو دارن. به این نکته هم توجه داشته باشین که اگه کسب و کار شما پلتفرم دو یا چند وجهیه، ارزش پیشنهادی برای هر وجه باید به صورت جداگونه گفته بشه. در نهایت مشتریان برای ارزش ارائه شده توسط شما هزینه پرداخت میکنن. میکنن. الکساندر اوستروالدر میگه مشتریان شما در نقش قاضی، هیئت منصفه و مجری ارزش پیشنهادی شما هستن. اگه ارزش پیشنهادی شما مناسب و شایسته نباشه، اونها بیرحم خواهند بود. پیشنهاد میکنم برای درک بهتر این موضوع، کتاب طراحی ارزش پیشنهادی نوشته الکساندر اوستروالدر رو مطالعه کنید.
خب این رو شنیدیم از اسفان پلاس. خب یه موردی هست، اونم اینه که خیلی مهم ببینید اتفاقی که میفته در دوباره در مورد مدل کسب و کار. باز چیزی که من خیلی زیاد میبینم اینه که ما یه ایدهی به ذهنمون میرسه و بر اساس اون ایده یه راه حلیه، حالا یا خودمون ایده یه راه حله و شروع میکنیم از اسمانش رو نوشتن و خیلی وقت دقت نمیکنیم که این از دید مشتری آیا ارزشه یا نه. یعنی ما فکر میکنیم که آخ خیلی ارزش مهمیه، در حالی که وقتی با مشتری صحبت بکنیم میبینیم برای اون خیلی ارزش خاصی نیست. مشتری اصلا دنبال این نبوده، این آیتم براش اصلا خیلی مهم نیست، ما فکر کردیم. و این همیشه تقریبا اتفاق میفته مگر اینکه شما بشین با مشتریتون حرف بزنید.
من اسم اینو گذاشتم سندروم آدمای فنی. ببین آدمای فنی مثلا فرض کنید بچهای دیولپر، یک مسئله وجود داره که حل کردنش از نظر فنی خیلی کار سختیه و میشینن ساعت‌ها وقت میذارن و این رو حل میکنن و میرسن به یک دستاوردی و فکر میکنن به واسطه اینکه تونستن یک مشکل فنی رو حل بکنن قاعدتا مشتری باید ازشون بخره، در حالی که برای مشتری اون مشکل خودش مهمه، نه راه حلی که شما بهش رسیدین. به علاوه اینکه یک مسئله دیگه در تایید صحبت تو اینه که، یا حتی در تکمیل صحبت تو اینه که، یه وقتی پیش میاد که مشتری مشکلی داره و اتفاقا خیلی هم ازش میناله، ولی خب لازم نیست برای حل کردنش پول پرداخت بکنه و ممکنه که باهاش کنار بیاد. مثالی که فکر میکنم آقای راب فیتزپارک نویسنده کتاب تست مامان اگر اشتباه نکرده باشم اسمش رو میزنه، نمیدونم حتی میزنه یا نه، ولی من تو ذهنم اینه. فرض بگی تو زانوت درد میکنه، خب این دو تیف وجود داره، یا با درد زانوت با استامینوفن و به قول معروف مسکنها کنار میای، یا پا میشی میری جراحی میکنی. یه وقتی پیش میاد که تو شرایط مالی جوری نیست که بری جراحی بکنی و به هر حال با این درد و حتی مسکنهای خیلی جدی تر داری کنار میای. یه وقتی پیش میاد که این درد وجود داره، ولی درد انقدر به قول معروف بزرگ نیست که حاضر بشی پاشی بری براش هزینه زیادی بکنی. اینم از همین جنسه،
هزینه زمان ریسک.
آره همینطوره. اینم فکر میکنم از همین جنسه. یعنی خیلی وقتا استارتاپا اولا که مشکل رو درست شناسایی نمیکنن که بر اون مبنا بیان ارزش جدیدی خلق بکنن، این کنار، ولی دو اینه که میان این مشکل رو درست هم شناسایی میکنن، ولی مشکل برای مشتری انقدر بزرگ نیست که حاضر بشه براش پول خرج بکنه و در نتیجه محصولی میسازن که مشتری حاضر نیست بخره.
آره این خیلی موضوع مهمیه و اگر دقت بکنید، حالا ما شاید خیلی خلاصه راجع به لین کانواس یا بوم ناب صحبت کنیم، اما اگر نگاه بکنید یه چیز کوچیکی که اضافه کرده در واقع اشموری یا که خالق بوم ناب هست، در واقع همون توی خونه بالا سمت چپ دو تیکش کرده، اونجایی که مشکل رو میگه یه چیزی نوشته به نام existing alternatives، اگر که اشتباه نکنم.
بله.
یعنی راه حل های موجود. خب مثلا مثال بخوایم اوبر و اسنپ و غیره رو بزنیم، خب یه مشکلاتی هست که مشتری داره، میگه آقا یه وقت مثلا آژانس پیدا نمیشه، نمیدونم گرونه، الاس بلاس فلان اینا، و ازش باید بپرسیم خب الان داری چی کار میکنی؟ این خیلی سوال مهمیه. چرا؟ چون که شما باید یه ارزشی بهش بدین که حاضر باشه از اون راه حل های فعلیش
دست برداره
بیاد سراغ شما. خب مثلا راه حل فعلیش چیه؟ میگه آقا من مترو میرم، اتوبوس میرم، آژانس میگیرم، دربست میگیرم. خب و اگر حس بکنه که مثلا شما نسبت به آژانس ارزون تری، نمیدونم نسبت به دربست مثلا
مطمئن تری
اینطوری نسبت به ماشین شخصی، مثلا مشکل آسایش جا پارک داری، آسایش داری، اینا مهمه. برای همین دوباره برگردیم به بحث ارزش. قبل از اینا شما باید ببینید که این مشکلی که داره الان چجوری حلش میکنه و آیا اون ارزش شما انقدر قوی هست که این حاضر باشه بقیه رو ول کنه بیاد سراغ شما یا نه. و برای کلن صحبت کردم و مشتری بازخورد گرفتن اینا هزار تا روزه میشه. خب ولی از وقتی خودم کتاب تست مامان رو خوندم به توصیه میسم واقعا ترجمه هیچ حرفی نزنم و بگم که واقعا فقط برین کتاب بخونیم و فوق العاده است به نظر من کتاب و همش رو سر تا سر بخونیم، واقعا کتاب خوبه.
آره خیلی کتاب خوشخوانیه، ترجمه
خیلی عملی و
کاربردیه. خب ببین ما وقتی که موضوع طراحی ارزش پیش میاد، اوکی میرن کتاب Value Proposition Design طراحی ارزش پیشنهادی اوستر والده رو میخونن، انبوهی مقاله و اینا وجود داره. اول اینکه من این نکته ای بگم، ما حالا توی به قول معروف موضوع بعدی که صحبت میکنیم راجب پنج الگوی کسب و کار صحبت میکنیم. من معمولا وقتی که اینو میام درس میدهم آدم ها خیلی تعجب میکنن، در حالی که من عیناً از کتاب اوستر والدر دارم میگم و نقل قول میکنم و فکر میکنم که شاید خیلی وقتا آدم ها خیلی عمیق کتاب ها رو نمیخونن. پس در نتیجه اگر که فکر میکنید که همه کتاب هایی که اسم میبریم فکر میکنید که نیاز به منبع اضافه تری دارید، شاید به واسطه این باشه که خیلی صحبتون کتاب رو دقیق نخوندن افراد. ولی خب آدم ها وقتی که میخونن به موضوع مزیت رقابتی میرسن،
خب
و فکر میکنن که این ارزشی که تولید کردن یک ارزش منحصر به فرده و براشون ایجاد مزیت رقابتی میکنه. حالا سوالی که من دارم از تو که خیلی مهمه و بعدم یک مثال داخلی ازش میزنم اینه که چه چیزی واقعا ارزش رو اونقدر یکتا میکنه که باعث میشه که مزیت رقابتی داشته باشه و اصلا ارزش باید یکتا باشه یا نه؟ یکتایی ارزش یعنی چی؟
خب من اول همیشه ما انگلیسی میگیم فارسیش ترجمه میکنیم، اینجا استثنا فارسی گفتیم، انگلیسیش هم بگیم چون همه بازخوردی که داشتیم دوست داشتن انگلیسی ها هم بدونن. مزیت رقابتی کامپتیتیو ادوانتیج میشه و یکتا هم که یونیک هست. این داستانی که گفتی و اگر دقت بکنیم شما یه UVP داری که میشه یونیک ولیو پروپوزیشن یا ارزش پیشنهادی یکتا، که توی فکر میکنم بوم ناب اصلا همینطوری اسم گذاری شده، اگر اشتباه نکنم توی بوم مدل کسب و کار و سل واردر فقط ارزش پیشنهادی هست. خب یعنی این بحث یکتایی رو اشماریا اضافه کرده بهش و خب این در واقع نکته مهمیه که بهش اشاره میکنه. این یک بحث. مزیت رقابتی چیزیه که کلن یک سازمانی دارد و بقیه ندارند کلن، یا فقط عده خیلی کمی از رقبا دارند و چیزیه که معمولا سخت بقیه بهش برسن، سخت کپیش کنن، و چیزیه که شما در واقع روی اون دارین مانور میدین، ارزشی که تولید میکنین به اون خیلی وابسته است و ممکنه حتی شما قسمت‌های دیگه عملیاتتون رو برون سپاری کنین، اما اون تیکه رو شما همیشه برای خودتون نگه میداره. حالا این بحث همیشه هست که این ارزشی که ما میخوایم به مشتریمون بدیم آیا باید یکتا باشه یا نه. من میگم اگر یکتا باشه که خیلی عالیه، خب یعنی هیچ کس دیگه نداره. اما چند تا داستان، یکی این که بعضیا خیلی دوست دارن که حالا اصطلاحاً استراتژی اقیانوس آبی رو داشته باشن، یعنی وارد یک بازاری بشن که هیچ کس دیگه
رقیب نداره،
اصلا هیچ کس دیگه رو اون کار نمیکنه، عملا بدون رقیب.
یه توضیح من بدم راجع به اقیانوس آبی که یادت نرفته، این اصطلاحی که از اقیانوس قرمز آقای چه دست میشه پورتر. آره میگه که فرض بگیرید که یک اقیانوسی وجود داره که یک سری ماهی وجود دارن، منابع آبی، منابع غذایی محدوده، کوسه ها میان میخوان بیان اینها رو بخورن، بعد میان هی حمله میکنن به همدیگه برای اینکه از دهن همدیگه این ماهی ها رو بکنن و ببرن و در نجمه خونین و مالی میشن. اون تیکه از اقیانوس قرمز رنگی به خاطر خون هایی که از خود کوسه ها ریخته شده، در حالی که ممکنه که گوشه دیگه ای از اقیانوس وجود داشته باشه که ماهی های کمتری داره و به همین خاطر کسی سراغش نمیره و اونجا آبیه و اگر کسی بتونه اونجا برسه به راحتی میتونه ماهی ها رو بخوره بدون اینکه رقیب داشته باشه. ببخشید من پریدم
وسط. خیلی خوب شد گفتی. و مثال مثلا اقیانوس قرمز از چیپس و پفک و شامپو و خمیر دندون
ماکارونی
و این کالایی که هر روزه هست، تقریبا هم کیفیت ها یکیه، قیمت ها یکیه، همه چی یکیه و اینا. حالا یکی مارکتینگش بهتره، یکی پخشش بهتره، یکی اینطوری، یکی نمیدونم تبلیغاتش فلانه و دارن توی اقیانوس قرمز با هم میجنگن. اقیانوس آبی از اون طرف واقعا چیزیه که شما حداقل وقتی واردش میشین رقیبی ندارین. شاید بتونیم بگیم مثلا اسنپ یا حتی قبلش تاکسیاب واقعا اولین کسی بود که توی در واقع سرویس حالا چی میگن سامانه درخواست خودروی آنلاین همچین چیزی بهش میگن رو توی ایران راه انداخت و خب مدت کمی نگذشت که رقیبا اومدن، تپسی اومد، کارپینو اومد، آژانسی اومد، الان ماکسیم اومده، دینگ اومده و غیره.
این روزا همه یه دونه
هر ایرانی یک.
و تشخیص این چیزا هم سخته ها اقیانوس آبی. ببین یه چیزی هست به اسم سندرم خمیردندون چینی، شنیدی؟ سندرم مسواک چینی، ببخشید. میگه که خب همه آدم‌ها احتیاج دارن به مسواک. بعد از طرف دیگه چین الان چقدر جمعیت داره؟ 1.5 میلیارد تقریبا جمعیت داره. پس در نتیجه تو یک بازار 1.5 میلیاردی هستی تو چین. که فکر کن آدما میشینن حساب میکنن من اگر بتونم 0.01% این 1.5 میلیارد رو بگیرم و بهشون مسواک بفروشم، خب چقدر مسواک میشه؟ بعد میشینن تو ذهنشون تو ماشین حساب ضرب و تقسیم میکنن، در میارن میگن که اوکی اینقدر سود میشه، خب پاشیم بریم مسواک بفروشیم. در حالی که واقعیتش اینه که اون بازار انقدر غیر متمرکزه که تو همه انبوهی به قول معروف رقیبی داری که 0.01% 0.1% هم و اصلا گرفتن جای اینا خیلی کار سختیه و تشخیص اقیانوس آبی هم خیلی کار سختیه. یعنی اگر یه جایی تعداد زیادی کاستومر داشت و به قول معروف بخش مشتری خیلی بزرگی بود ولی در این حال به نظر می اومد که کسی نیست که مثلا به صورت متمرکز قسمت عمده ای از بازار رو داشته باشه، به این معنی نیست که این اقیانوس آبیه و میتونی بری.
آره یه حالا مثالی خود بیرفت ولی چیز چون تازه خوندم میگم، گروه در واقع ویرجین هست که حالا فاندرش کیه؟ یادم نیست اسمش،
برو من یادم میاد.
خیلی آدم جالبی خلاصه و ویرجین خب خیلی هولدینگ بگم یا گروه خیلی معروفی و غیره. داشتم فکر کنم پادکستش رو گوش میکردم یا یه جایی میخوندم، گفته بود که این حالا تو کارهایی که کردن یه نوشابه اینا درست میکنن که خیلی طرفدار داشته، وقتی تست کردن خیلی طرفدار داشته و میرن تو بازار، فکر میکنم تو انگلیس بود و اینا میرن با در واقع حالا فروشنده ها و مغازه ها و غیره صحبت میکنن، اینا رو شروع میکنن فروختن و خیلی استقبال میشه. بعد یهو یه روز میان میبینن که همه اینو جمع کردن، فروشگاه مثلا بزرگ زنجیره اینو جمع کردن و جاش دوباره پپسی و کوکاکولا و ایناست. و آره ها اسمش ریچارد برانسون.
بدبختی اینترنت هم نداریم، میایم اینجا مجبوریم موبایل رو آفلاین بکنیم. یادمون مجبور شد تقلب
گرفتیم ما. و خلاصه داستان چی بوده میفهمن که به هر حال اون پشت پپسی و کوکاکولا اینا با اینکه رقیبن ولی بران که اینا رو راه ندن تو بازار با هم یه توافقی کردن و قیمت‌ها رو موقت آوردن پایین. نمیدونم چیکار کردن، خود اینا
انداختن رو بیرون.
آره قانع کردن فروشگاه زنجیره که آقا محصولات اینا رو نذارین و اینا انداختن بیرون، این فیل شده کل بیزنس اینها. و مثال‌های اینطوری خیلی زیاده. برگردیم در مورد ارزش یکتا داشتیم صحبت می‌کردیم. ببینید اگر بتونید وارد بازار بشید که اقیانوس آبی شما هستین و اصطلاحاً فرست موورین یا اولین در واقع چی میگم فرست موور اولین
کسی که وارد بازار شده
بازار میشه و بتونی این رو نگه دارین، خب خیلی عالیه، واقعا خوبه. ولی عملا میبینید که اغلب اوقات وقتی شما وارد میشین بقیه هم حالا اصطلاحا یا شما رو کپی میکنن یا اونام این ایده رو داشتن یا فلان و خلاصه خیلی زود اون اقیانوس آبی شروع میکنه به قرمز تبدیل شدن.
یه نکته من بگم راجع به همین فرست موور امید، یه نظری من دارم که مقاله ام راجعش خوندم، یادم بود مقاله رو پیدا کردم تو کانال میذاریم، اینه که خیلی وقتا فرست موور بودن خیلی هم چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه فرست موور کسیه که میاد به قول معروف سنگ ناخ راه و
بازار رو بسازه.
آره بازار رو میسازه. نمیدونم این رو مطلقا اطلاع ندارم راجبش، ولی فکر میکنم که هرشن اسنپ از نظر تعداد مشتری و تعداد راننده به مراتب بزرگتر از تپسیه، ولی حدسم اینه که حاشیه سودی که تپسی داره میبره بیشتر از اسنپ باشه، به خاطر اینکه هزینه های مارکتینگی که اون موقع اسنپ داره
اگه اونطوری حساب کنی. آره
در طول زمان احتمال نه نظر عددی از نظر حاشیه.
آره ولی آخرش رو اگه نگاه بکنی اسنپ الان خب کلی سودو بذاریم کنار، ارزش اسنپ قاعدتا خیلی بیشتره، برندشون راننده ها مسافرهای بیشتری داره و جای بیشتری رو گرفته غیره. اما حالا بحث فرست موور لاست موور رو اگر نکنیم، این که یک تا باشه اگر بتونه یک تا باشه عالیه، ولی خیلی وقتا به هر حال این رقابت پشت شما میاد و نمیتونین یک تا نگهش دارین. اونجا جایی که باید سعی بکنین یه کاری بکنین که این انقدر یا سخت باشه کپی کردنش، یا در واقع مانع ورود به بازار خیلی بالا باشه، یا خیلی هزینه بالایی ببره. خلاصه هر کاری بتونین بکنین که اینو سخت کنین برای اینکه کس دیگه هم بتونه بیاد عین شما اون ارزش رو بده. این تمام بازی اینجاست. و حالا تو بحث مثلا برنامه‌ریزی استراتژیک و فلان اینها که اگر مطالعه بکنید این داستان خیلی مهمه، یعنی همه استراتژی رو این میگذره که الان شما چیکار بکنین که این مزیت‌ها رو هی تقویت کنی، حفظ کنی و برای بقیه رسیدن بهش رو سخت کنی.
یه موردی که اخیراً برای من پیش اومد که تو قسمت قبلی تیکش رو گفتم این بود که دوستی از من مشورت خواست و در مشورت خواستنش این قضیه مطرح شد که میگفت من چندین بار رفتم داخل چند سازمان و ایدم رو اومدم پرزنت کردم و بعد دیدم که یکی دو ماه بعد عین ایده من حتی با همون اسم در قالب یک محصول بالا اومد. توی قسمت قبل رو توضیح دادیم که اصلا سازوکار سازمان‌ها احتمالاً جوریه که ایدیتور احتمالاً کپی نکردن یا ندزدیدن. نکته دیگه‌ای که من به این دوست گفتم و به خاطر اینو میام میگم که چون این بحث در توییتر شکل گرفته و پروفایل من پابلیک قابل دیدنه میشه گفت، اینه که من به این دوستم گفتم که ببین اگر که تو اینقدر ایده خارق العاده ایه که بلافاصله اومدن کپی کردنش و فکر میکنی خیلی چیز منحصر به فردیه، خب این قاعدتا اینقدر که تو به نظرت میاد منحصر به فرد نیست. به خاطر اینکه به اولین سازمانی که بفروشی رو رقباش متوجه میشن و چقدر سخته که بیان هزینه بذارن، زمان بذارن برای اینکه ایده ایتو رو کپی بکنن. پس واقعا باید از دید بازار نگاه بکنیم موضوع.
آره و برگردیم به بحث ارزش رو. بحث معروفی که خب ایده واقعا از نظر ما حداقل ارزشش صفره و اجرا مهمه و اینکه کسی بیاد ایدهتون رو کپی کنه، همه میتونن ایده رو کپی کنن به محضی که برین تو بازار کپی میکنن، اما چیزی که مهمه اجرای شما و مزیت رقابتی تونه که باعث میشه شما موفق بشین و بقیه نشن.
یکی از چیزایی که من فکر میکنم دوستان استارتاپی اشتباه میکنن اینه که میبینن که این ایده اجرا نشده تا به حالا، فکر میکنن که درنچه ایده منحصر به فردیه، در حالی که ممکنه که عدم اجرای این ایده عوامل بیرونی داشته باشه. یکیش اینه که این اجرای این ایده به شکل آره من قانونی داشته باشه. آره من توی چیز نگفتم، توی قسمت قبل گفتم اینو جدی. خب ببخشید برای اهمیتش تاکید کردم.
خب بریم
ارزش خیلی حرف زدیم.
آره بریم سراغ مشتری.
آره
به نظر تو قبل از این که بریم سراغ مشتری، به نظرت یک استارتاپ یا کسب و کار اول باید داستان مشتریشو خلاصه در بیاره بفهمه چیه داستانش و اول ارزشو؟
خب اگر من بخوام این رو بگم احتیاج دارم به این که موضوع دیگه ای رو بگم، اونم اینه که از نظر من اگر که اعتقاد داریم که اجزای اصلی کسب و کار مشتری، ارزش پیشنهادی و جریان درآمدی هستن، اینها مثل سزل یک مثلثن. و کسی که داره یک مدل کسب و کار رو طراحی میکنه باید سعی بکنه که بهترین نقطه ثقل برای این سزل، برای این مثلث رو پیدا بکنه و بیزینسش رو بر اون مبنا قرار بده. من دارم سعی میکنم این مقدار تصویری رو توصیف بکنم. و این به این معنیه که اگر که این مثلثه به جای اینکه یک مثلث متساوی الاضلاع باشه تبدیل بشه به مثلثی که یک ضلعش از بقیه اضلاع بزرگتره، مثلا کسی باشه که مثلا فرض بگیر که توی اون طراح کسب و کار به جریان درآمدی اهمیت بیشتری داده باشه، این به این معنیه که اهمیت مشتری و اهمیت ارزش کمتر شده تو ذهنش و احتمالاً برقراری تعادل توی این مثلث بد شکل کار سختریه. یا اگر که فکر بکنه که مثلا ارزشی که داره ارائه میده فقط به ارزش فکر بکنه، احتمالاً بیشتر از نظر درآمد یه مقداری به مشکل میخوره. یعنی در درجه اول
ستایشون با هم هارمونی و بالانس.
آره من فکر میکنم که احتمالاً و هر وقت که تو از ارزش صحبت میکنی از مشتری داری صحبت میکنی و هر وقت از مشتری صحبت میکنی از ارزش، یعنی وقتی که درج به ارزش صحبت میکنی این سوال مطرح میشه که ارزش برای کدام مشتریه، برای کدام گروه از مشتریان. و وقتی که راجع به این صحبت میکنی به این معنیه که جریان درآمدی از این گروه مشتریان چه شکلی، مخصوصا اگر که مقدار راجع به مدل های درآمدی پیچیده‌تر فکر بکنیم. الان مثلا توی قسمت بعدی راجبش صحبت میکنیم، مدل های مالتی پلتفرمی که سه نوع مشتری دارن و تو از یکی از این مشتری ها داری فقط پول میگیری، به یه مشتری دیگه داری پول پرداخت میکنی و به یک مشتری دیگه داری به صورت رایگان یک سرویس میدی، مثلا مثل گوگل. خب توی اینها اون وقت بعد طراحی این قضیه هم یه مقداری سخته، ولی اینطوری بگم که نسبت بین مشتری ارزش درآمد در مورد هر کدوم از این گروه های مشتری به درستی بنا شده. من مشتری میرم در سایت گوگل و از خدمات گوگل استفاده میکنم به خاطر اینکه خدمات رایگانی به من میده و از طرف دیگه به واسطه این خدمات رایگان پولی پرداخت نمیکنم و جنبه درآمدیش برام مثبته. خب این بالانسه. برای اینهایی که سایت دارن به یک شکل دیگه از ادورز استفاده میکنن و برای اینهایی که قرار تبلیغ بدن کمپانی ها هم به یک شکل دیگه. خلاصش اینه که بگم که وقتی داریم از مشتری صحبت میکنیم داریم از ارزش هم صحبت میکنیم و برعکس. به عبارت بهتر ببخشید هی میخوای بگی من ادامه میدم، این به نظر من توی ذهن من مثل نردبونه.
خب
که این نردبونه یکی از ستونهاش مشتریه، یکی از ستونهاش ارزشه و اون پله ها احتمالاً چیزی از جنس درآمد. تو بعد یه دستتو بگیری پاتو بذاری بری بالا و بعد این یکی دستتو بگیری، یعنی مدام باید این بالانس وجود داشته باشه. مثل شاید اینجوری بگم مثل یک بندباز.
آره بندباز بهتره.
آره بندباز بهتره. آره راست میگم خیلی خیلی استعاری بود ولی بندباز بهتره. مدام باید تو این تعادل رو برقرار بکنی تا نیفتی.
به من با حرفت موافقم ولی یه خود دیدم متفاوته.
چه خوب.
آره.
خیلی وقت بود با هم دیگه. آره. عدم مفاهمه نداشتیم. آره.
ببین من راستش درآمد رو یه جورایی پله دوم میبینم، یعنی من به نظرم که اگر که تو اون ارزشت برای مشتری خیلی خوب باشه بالاخره میتونی ازش پول در بیاری. خب
درسته.
و اینو اگر که درست بکنی و درست در واقع در بیاری و طراحی بکنی میتونی اون وقت بری حالا یک مدل درآمدی جریان درآمدی براش در بیاری، ولی اگه نباشه اون درآمده هم
ولی من نگاه بکنی ببینی به مشتری تا بتونی اون جریان درآمدی رو مشخص بکنی.
شاید، ولی اگه من میخوام مثلث ببینم مثلث اول رو مشتری و مشکل
میبینی؟
یا دردش و ارزشه میبینم.
آها،
که در واقع ببینم که آقا مشتری من این مشکل رو داره، حالا من دارم این ارزش رو میدم مشکل رو حل میکنه یا نه. یعنی این مثلثه رو من اول بالانسش میکنم، بعد
حرف درستیه میتونه بره
درآمد رو بهش اضافه میکنم. فکر میکنم در اغلب در واقع اوقات اگر واقعا اون ارزش خوب باشه که مشکل یا رنج گنده ای از مشتری رو حل بکنه و از در واقع اون راه حل های جایگزین که راجع به صحبت کردیم بهتر باشه، بالاخره یه جوری تو میتونی درآمدزایی بکنی.
خب بذار پس من یه پاسخی بدم. حرف درسته کاملا، یعنی حتی به جای مثلث میتونیم به یک مربع هم فکر بکنیم. ولی نکته ای که هست اینه که خیلی وقتا اون ارزش یکتایی که تو داری میدی در جریان درآمدیته، نه الزاماً در مثلا خدمات ویژه‌ای که داری ارائه میدی. روزنامه مترو، خب روزنامه مترو روزنامه که رایگان داره پخش میشه در متروها، بیزینس مدلش از چیه؟ از آگهی هایی که داره میگیره. چرا این سوداوره؟ به خاطر اینکه تعداد زیادی چاپ میشه، آدم های زیادی دارن اینو میبینن و در نتیجه میشه کاست پر ویوی که میگیره، یعنی اون کسی که آگهی میده به ازای هر یک باری که داره آگهی دیده میشه هزینه کمتری داره پرداخت میکنه. خب انبوهی روزنامه تا به حال منتشر شدن و تعداد زیادی از این روزنامه ها بر پایه تبلیغات بودن. خب چی میشه که یکی موفق میشه یکی موفق نمیشه؟ این توی این جسارتی که داشته که مدل درآمدیش رو جریان درآمدیش رو این شکلی قرار بده است. یعنی به هر حال فکر میکنم تو نمیتونی کلن کنار بذاری.
آره ولی خب حالا بحث جالبی شد، چون یه مقدار من این داستان رو توی ارزش پیشنهادی میبینم. خب اینه که درسته که میگی جریان درآمدی چیه، میگی برای این ور پلتفرمم که مثلا حالا پلتفرمم نگیم، برای مشتریایی که خواننده ها رایگانه، برای تبلیغ دهنده ها مثلا پولی. اما من میخوام بگم که عملا تو ارزشی که داری به خواننده ها میدی یه تیکش اینه که این واقعا رایگانه، چون اگر قرار بود بالاش پول بدن اصلا نمیدادن و اون اصلا اون مثلث ارزش در نمیومد. خب شاید البته من بیشتر فهمم از جریان درآمدی اینه که نوع پول گرفتنه. مثلا تو داری نمیدونم ماهانه میگیری، سالانه میگیری، قسطی میگیری، پر کلیک میگیری، اینطوری میگیری، اونطوری میگی. من یه خود اونطوری بیشتر بهش نگاه میکنم، یعنی نحوه کسب درآمدته و اون تیکه که حالا مثلا رایگان باشه یعنی من بیشتر تو ارزش پیشنهادی میبینم.
اوکی.
خیلی هم قبلش
فکر میکنم مهم اینه که آدم اینو در نظر بگیره که بدونه که
حالا یا تو اینه یا تو اونه.
یه نکته من بگم، اول اینکه من معمولا سر کلاس ها وقتی که میگم که خب اوکی شماها که میگین که آقا بوم اوستروالدر یا بوم لین، حالا مخصوصا به طور خاص اوستروالدر به خاطر اینکه خیلی از طریق رویدادهای مثل استارتاپ ویکند باش آشنا شدن، میگم که خب بگین چند جزء، همه میدونن 9 جزءه، میگم که خب بگین چی است، کمتر کسی که بتونه بگه چی است. واقعیتش اینه که ما اگر اینو درک بکنیم میدونیم که چه شکلی باید اینو بیام پر بکنیم. حتی اگر که به شکل چک لیست نگاه بکنیم، یعنی چک لیستیه تمام بوم ها که ما میگن که چیزی رو فراموش نکنیم.
تازه به نظرم یه مینیمم چک لیست.
آره قطعا مینیمم چک لیست.
یعنی واقعا یه مدل کسب و کار خیلی فراتر از هر یک از این بوم‌ها یا حتی ترکیب این دو بوم میره.
تایید صحبتت، مثلا فرض بگی که تو اگر که بخوای موضوع بازاریابی رو در نظر بگیری به عنوان یکی از ارکان بیزینس های بی تو سی، الان دیگه راجع به بی تو سی و بی تو بی اینا صحبت کردیم، پس میتونیم یکم به قول معروف دست بازتر حرف بزنیم راجع بهش. بازاریابی قاعدتا جایی توی بوم کسب و کار تو نیست که تو رو به صورت مستقیم یاد این بندازه که من باید کار بازاریابی انجام بدم. در حالی که نمیدونم توی لین هم هست یا نه.
چی؟
بازاریابی اگه مستقلن نیست. ولی در حالی که هزینهش ممکنه که بیزنس تو رو شکست بده،
تو توی در واقع بوم خود کسب و کار مال اوستروالدر، اون جایی که تو راجع به این میگی که من چجوری دارم ارزشم رو به مشتری میدم که کامیون داره، اونجا
چنل ها
یا کانال ها، اونجا جاییه که تو
قاعدتا مراجعه فکر بکنی.
در واقع حالا نمیدونم کجا خوندم، تو کتاب خودش یا کجا، میگه که بحث در واقع بازاریابی و اینکه چه جوری مشتری بفهمه که محصول یا خدمت شما وجود داره هم اونجا باید بکنی. بنابراین من شخصا توی
اونجا
کلاس ها میگم که این رو هم بگید که چه جوری میخواهید اصلا مطلع بشه که همچین چیزی هست، چه جوری به دستش برسه. و بحث اینجاست که همینطور که گفتیم، مثلا اگه بی تو بیه، خیلی وقتا میگم آقا شما ممکنه بی تو بی اصلا باید ویزیتور بفرستین، نه بیلبورد میزنین، نه تبلیغ دیجیتال دارین، نه مثلا فلان میکنین یا تو مجله میزنین. اما اگه شما بی تو سین و یه کار مثلا خیلی آنلاین دارین میکنین، ممکنه مثلا تبلیغ دیجیتال کنین. اینطوری مشتری تازه بفهمه که شما وجود دارین و این ارزش چیه و اینا، و بعدش تازه باید بگین که من چجوری به دستش میرسونم. این نمیدونم چرا هیچ کس این رو بهش اشاره نمیکنه. شما داری با وانت میبری، با الوپیک میفرستی، کامیون داری، یا آنلاین، یا رو سی دی میزنی، یا رو کلاد میذاری. این چیزیه که باید توی اون کانال ها به نظر من حداقل بهش اشاره بشه.
کلاس بعدیتون کیه؟
اختیار داره.
خب یه چیزی هم الان بگیم، ما راجع به مشتری می‌خواستیم صحبت کنیم، راجع به درآمد صحبت کنیم. یه چیزی از درآمد مون، اینم بگیم دیگه بریم سر مشتری صحبت بکنیم. اون هم اینه که ما باید بین تفاوت بین درآمد و جریان درآمدی، فکر می‌کنم این دوتا رو باید تفاوتشون رو تشخیص بدیم. واقعیتش اینه که من فکر میکنم اگر یکی از مهمترین ویژگی های استارتاپ ها اینه که مقیاس پذیر و تکرار پذیرن، این پشت سرشون جریان درآمدی رو داره. یعنی من اگر که دارم عملیات فروشی انجام میدم، به فکر این هستم که با قول معروف کمترین هزینه تولید مجدد بیام کالایی رو تولید بکنم یا محصول رو تولید بکنم که به دست کسی برسونم. هنر من اینه که بتونم جریان درآمدی ایجاد بکنم که بدون اینکه نیاز باشه که کار اضافه‌ای انجام بدم، به واسطه کارهایی که قبلا انجام دادم و با یک تلاش مجدد خیلی کمتر، اون درآمد بیاد. انگار که اون آب باریکه بازه و فقط یه وقتایی مثلا من ممکنه که هولش بدم. این جا افتادن این قضیه توی ذهن، البته قبلا اینجوری نبود، الان خیلی بیشتر جا افتاده توی ذهن، خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم واقعا یک جریان درآمدی درست طراحی بکنیم.
و البته جریان درآمدی، یعنی خیلی وقتا شما چند تا جریان درآمدی
دارید. دقیقاً همینطوره.
یه وقت هست مثلا فرض بکنید شما یک نرم افزاری رو مثلا میدید، پول لایسنس نرم افزار رو میگیرید، میشه یه جریان. بعد به ازای تعداد کاربرایی که اضافه بشه میگیرید، پول آموزش میگیرید، پول پشتیبانی میگیرید، پول مشاوره میگیرید. هر کدوم از اینا میتونه در واقع یک جریان درآمدی باشه که حالا مقدارش و نحوه وصولش و غیر و ذلک با هم فرق میکنه.
همینطوره. و اگه یک آدم یه مقدار خلاقیت داشته باشه توی طراحی جریان درآمدی، احتمالاً شاید خیلی بیشتر چیزی که فکر میکنه.
آره، و خیلی سایت ها مثلا فرض بکنی یه سایت در واقع فروش کالای آنلاین، خب خیلی وقتا این سایت فقط یه دونه جریان درآمدی داره، اونم از فروش، یه وقتا نه تبلیغات هم میگیره، یه وقتا مثلا خدمات ویژه‌ای هم میده و اینا هی جریان‌های درآمدیش رو اضافه میکنه.
بسیار خب، بریم بالاخره سر مشتری.
سر مشتری عزیز،
40 دقیقه است من و تو داریم حرف می‌زنیم، یه آیتمم که وسطش دوستان اصفهان پلاس بودن. خلاصه مشتری رو بگیم دیگه، بالاخره برسیم به رئیس همه ما.
خب ما پس صحبتی که کردیم راجع به کسب و کار اینه که کسب و کار قطعا یه مشتری داره و شما دارید ارزش بهش میدین، ازش یک درآمد میگیرید. خب یه سوال اینه که این مشتری از کجا هستن بفهمیم چی لازم داره، چه ارزشی میخواد و غیره. برای این اول باید ببینیم مشتری کیه. متاسفانه به نظرم بنز کافی به این داستان الان پرداخته نمیشه تو ایران، یعنی چیز که استارتاپایی که من ببینم خیلی تمرکز نمیکنه و این خیلی مشتری خیلی فراتر از یک دونه خونه توی بوم کسب و کاره. درست
تعبیر قشنگ.
یعنی شما باید بدونید که اصطلاحا سگمنت های بخش های مشتری چیه و این خودش میتونه مثلا یه صفحه باشه. شما مثلا میخوای بدونین که آقا از لحاظ جغرافیایی کجا دارین. من تقریبا من شاید بگم تقریبا هیچ وقت یا خیلی کم دیدم که یکی بیاد راجع به مشتریش حرف بزنه و اصلا حدود جغرافیش رو، شما دارید راجع به تهران حرف میزنین، کلان شهرهاست، استاناست، شمال، جنوب ایران، خاورمیانه است، خارج. این یک بحث خیلی مهمیه که به نظرم همیشه وقتی راجع به مشتری صحبت میکنین این رو باید مشخص کنین.
خیلی هم ریزش نباید کرد البته.
آره ولی حداقل تکلیف روشن باشه که شما دارید راجع به کدوم محدود صحبت میکنین. بعد شما وارد حالا خود مشتریشین فرض کنین بی تو سی، چیزهای مختلف هست مثل رنج سنی، درآمد، طبقه اجتماعی، محل زندگی. خیلی وقتا پس استارتاپ هایی که خدمت لوکسی میدن و میگن مثلا ما نیمه شمالی شهر تهران رو داریم یا درسته. فلان قسمت رو داریم و لازم دارن که این رو بدونن.
وقتی که وارد فاز بازار گوشه میشن این قضیه مقداری حساسیتش هم بیشتر میشه به خاطر اینکه دارن محصولشون رو به یک جایی عرضه میکنن که آره که انتظار دارن که پذیرندگان آغازینشون هم همون جا باشن، یعنی افرادی که اولین خرید رو از اینها انجام میدن، و اگر که اینو به اندازه کافی کوچک و به اندازه کافی بزرگ انتخاب نکرده باشن احتمال دارن که به شدت صدمه و ضرر بخورن.
خب حالا چرا ما باید اینا رو بشناسیم؟ برای اینکه یک بتونیم باشون حرف بزنیم، مطمئن شیم این مشکل، درد یا نیاز رو دارن و بعدن بتونیم بهشون بگیم این راه حل اینه، فیدبک بگیریم و بحث MVP و لین استارتاپ و ایناست. مسئله دوم اینه که باید بدونیم اینا کیان که بدونیم کجا و چه جوری پیداشون بکنیم. خب این سوال خیلی مهمه. چرا؟ چون شما قبل از اینکه بتونی باش حرف بزنی باید بدونی چه جوری بهش دسترسی پیدا بکنیم. خب یه وقت هست شما میگی آقا من مثلا فرض کنید کیس نمیدونم مثلا اسباب بازی مثلا خب یا یه چیزی که بر بچه هاست، خب شما ممکنه به این نتیجه برسی که آقا من مثلا مشتریم مادرهایی هن که بچه انقدر سال تا انقدر سال دارن و اینطوره و اینطوره، شما برید در مهد کودک ها وایسی زاغسی مادر رو چوب بزنید، نمیدونم دبستان وایسی مادرها که میان بچه هاشون رو بردارن
خوبی نیست زاغسی مادر رو چوب بزنید.
خیلی وقتا مثلا توی پارک شما میتونی بری بچه ها دارن بازی میکنن مادرها نشستن. این خیلی مهمه که شما دقیقا بدونی کیند، کجا میرن، وقتشون رو چجوری میگذرنن، که اگر که وارد بحث پرسونای شخصیت واره بشید که فکر کنم خوب باشه از بچه های اسفان پلاس بخوایم راجع به این هم صحبت بکنن، دقیقا این چیزها در میاد و پس شما میدونی که اینا کجان، چجوری دسترسی پیدا کنیم. حالا باید ببینین چه سوالایی بپرسین و غیره. یه علت دیگه که باید بدونین مشتریتون دقیقاً کیه بحث بازاریابی فروشه. حالا شما حرف زدید مشکل در آورد، راه حل و نمیدونم محصولتون حاضر شده، خدمات
دسترسی بعد داشته
مدل کسب همه اینا رو در آوردی، حالا میخوای بفروشی، میخوای بازاریابی کنی، میخوای تبلیغ کنی، باید بدونی این آدم کجاست. اوکی بی تو سی، خب داری میگی راجع به مثلا مادراست، پس بری مثلا توی نینی سایت و سایت های این مدلی تبلیغ بدی، بری توی نمیدونم آیدی اینستاگرامی که مثلا راجع به اخبار
اینفلوئنسرای اینستاگرام
مثلا که تو این زمینه است پیدا کنی. شما داری بی تو بی کار میکنی، خب شاید اون آدمایی که دنبالش مثلا مدیر فنی ها رو نه تو شبکه اجتماعی پیدا کنی، نمیتونی دم همه کارخونه ها بری، ولی یهو مثلا شما میری یک رویدادی، یه سمیناری که این سمینار فنی مثلا تعمیرات و نگهداری، همه آدم هایی که کار تعمیرات و نگهداری میکنن اونجان، تمام تارگت مارکت یا بازار هدفتون اونجاست.
به نظرم راجب همین انتخاب کردن دسترسی. خب ما میدونیم که مناطق 1-2-3 تهران به طور کلی سطح درآمدشون بالاتره نسبت به بقیه تهران. ولی دو تا نکته به نظر من وجود داره. مثلا تو فرض بگی میگی مادران شاغلی که پول دارن و احتمالاً در مناطق 1-2-3 کار میکنن.
خب
چقدر احتمال وجود داره که این مادر شاغل در همون منطقه 1-2-3 بره سر کار؟ ما میدونیم که بزرگترین منطقه تجاری و اداری تهران منطقه 6 هست. همین جایی که الان شنوتو هست. سهروردی، مطهری، بهشتی، آرژانتین.
خب برای همین باید تو مشتریاتو مطالعه کنی و اصلا بفهمی. همین که تو اینو میدونی یه دانش مهمه که آقا مشتری من خونهشون ممکنه اینجا باشه.
اینجاست ولی بچه رو میبره اونجا.
بچه رو میبره اونجا مهد کودک، خودش میره اونجا سر کار و هرچی. در نتیجه شما ممکنه که مثلا نیای دم محل کارش یا جایی که مثلا بچه‌شو میذاره، بری مثلا ببینی تو اون محدوده‌ای که اینا دارن زندگی میکنن، مثال بری تو سوپرمارکت‌ها مثلا پوستر بزنی.
درسته. خب
هرچی که فکر میکنین که میتونیم به راحتی دسترسی پیدا بکنیم.
این بیرون اومدن از ساختمونو میخواد، این که بله. تو بری ریز بررسی بکنی، واقعا بری بپرسی، اطلاعات جمع بکنی. یه مثال دیگه من بزنم دیگه فکر میکنم که این موضوع رو ببندیم، اونم اینه که منطقه 2 تهران یه مطالعه انجام شده بود بیشترین شکاف درآمدی توش وجود داره. این منطقه 2 مثلا فرض بگیر از خیابون آزادی، دانشگاه شریف تا بالا تا مثلا سعادت آباد و کوی فراز و ایناست که توی این محدوده تو دره فرهزاد هم داری که انبوهی مهاجر غیرقانونی هستن، انبوهی مثلا افرادی که از نظر اجتماعی به خاطر اعتیاد یا به خاطر قاچاق و این حرفا وضع خوبی ندارن. بعد تو مثلا پارکای منطقه 2 که میری، من اینو به چشم دیدم، نگاه می‌کنی بچه یه که مثلا فرض بگی که از لکسوس پیاده میشه و بچه یه که فرزند یک مهاجر غیرقانونیه که شناسنامه نداره، کارت اقامت نداره و اینا کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن. پس اگر که تو فکر بکنی خیلی آدم هوشمندی بودی که گفتی من میخوام بچه‌های مثلا فرض بگیر که مایه‌دار تهرانی رو پیدا بکنم، پس برم توی مثلا پارک پرواز منطقه 2 اینا رو نگاه بکنم، تو نمیتونی تشخیص بدی واقعا که این دو تایی که دارن بازی میکنن رفتارشون چه شکلیه، آدم‌ها چه شکلیه. ممکنه واقعا به اشتباه بیفتی. بیرون واقعا باید اومد حرف زد، صحبت کرد و چیزهای شبیه
و خب عزیز. البته همین دیگه، یعنی تو محدود جغرافیایی قطعا تنها معیارت نیست دیگه. میگی مثلا تو این مناطق باشه و درآمدش بالا این باشه. حتی حالا تو بحث مارکت ریسرچ یا تحقیق بازار بخوایم بریم، سوالایی بود که برای من جالب بود، این که طرف خونه داره یا داره اجاره میده، طرف چند تا ماشین تو اون خونه هست و غیره. یعنی خیلی سوالهای زیادیه که جواب میدن و چیزهای دیگه. مثلا این سوال خیلی پیش میاد الان برای استارتاپ که آقا ما این مثلا راه حل رو پیدا کردیم، اول وبسایت بزنیم بعد اپ، اول اپ بزنیم بعد وبسایت فلان، که جواب پیش مشتریه. و یه استارتاپی بود که داشتن در واقع برای اتفاقا حالا خانوم ها نگه مادرها یک خدمتی رو ارائه می کردن و اینا داشتن وبسایت می آوردن بالا و فلان و اینا، ولی وقتی تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که در واقع بازار هدف اینا خانوم های خونه دار، اینا اصلا کامپیوتر لپتاپ استفاده نمی کنن، عمده شون یا روی موبایلن یا روی تبلتن. خب و به این نتیجه رسیدن که خب ما اصلا باید با اپ شروع کنیم، مشتریمون اپ دارن. بنابراین حتی چیزایی مثل این، حتی اینکه شما بعدا بفهمی از چه بروزری استفاده میکنن، ویندوزن یا مثلا مک دارن، آی او اس یا اندرویدن، چه
شرایطی داره این استفاده رو میکنه. همسر آره. من به حضورت عرض بکنم دو تا بچه کوچیک هست، معمولا وقتی که بخواد پیامی جواب بده، نمیدونم کاری انجام بده، بچه‌ها که دارن بازی میکنن مثلا این موبایل از این هام دور داره میکنه جوری که متوجه نشه، به سرعت داره نگاه میکنه، به سرعت جواب میده، حتی وایس نمیده. یعنی قشنگ پیداست نوع الگوی رفتاری این با الگوی رفتاری یک مادری که بچه بزرگتر داره، ممکنه بچهش مدرسه باشه، کامل متفاوته.
برای همین
باشون زندگی کرد.
آره آفرین، همین می‌خواستم. برای همین واقعا باید برین باشون وقت بگذرونین، خودتون رو بذارین جای اونها. جالبه که مثلا Airbnb که حالا میشه توضیحش رو اضافه بکنیم، استارتاپ خیلی معروفی، صحبتی که میکردن خیلی جالبه، در واقع اون شتاب دهنده که توش بودن یا در واقع VCشون بود، سرمایه گذارشون یادم نیست، صحبتی که بهشون میکنه، اینا خب توی سیلیکون ولی و کالیفرنیا بودن، واشون حرف میزنه، میگه خب بیشترین کاربر تو این داستان اولشه که قبل از اینکه رشد بزرگی بکنن، میگه کاربراتون بیشتر کجا؟ اینا میگه مثلا 70-80% نیویورکن. بعد بهشون میگه پس اینجا چیکار داری میکنین و اینا. بعد اینا مثلا خود میخندن، اینا میگه نه جدی میگم، مثلا همین امشب بلیت میگیرین میری نیویورک. خب و اینا پا میشن میرن نیویورک و شروع میکنن این کسایی که خونه در واقع رو سایت اینا گذاشتن رو شروع میکنن زنگ زدن، قرار میذارن، میرن تو خونه طرف میشینن باش، و حتی بعدنها که رشدن میکنن میرن یه آدمی رو مثلا ترکش میکنن، بهش میگن که مثلا ما هزینهاتو میدیم ولی از لحظه که سفرت شروع میشه، مثلا وارد یک شهری میشی، مثلا میای تو لندن، ما یه نفر رو میذاریم باها که ثبت کنه دقیقا تو چی کار میکنه. بعد داره میگه مثلا طرف میاد تنهاست، گیج میزنه، بعد مثلا غذا نمیدونه کجا بخوره، میره فست فود فلان میشه تو خونه، این هتلش اینه اینا، واقعا طرف رو مطالعه میکنن، ریز زندگیشو در میارن، خودش رو میذارن جای اون که بعد بتونن واقعا در واقع تجربه خیلی خوبی بهش بدن، ارزش خیلی خوبی درسته بهش بدن.
حتما تا به حال در سایت های مرتبط با سفر و گردشگری در مورد Airbnb شنیده اید. Airbnb یک پلتفرم آنلاینه که در سال 2008 تأسیس شد. این پلتفرم امکان پیدا کردن و اجاره اقامتگاه های مناسب برای میهمانان را فراهم میکنه و از طرف دیگه میزبانان میتونن مشخصات اقامتگاه خودشون رو در این وبسایت ثبت کنن. داستان از زمانی شروع شد که دو جوان آمریکایی تصمیم گرفتن اتاق زیر شیروانی خونه‌شون رو که به تخت‌های بادی مجهز کرده بودن تبدیل به مسافرخونه کوچیک کنن. همچنین برای اینکه به مسافران حس اقامت توی یه اقامتگاه رسمی رو بدن، تصمیم گرفتن صبحانه خونگی رو به اقامتگاه خودشون اضافه کنن. برای پیدا کردن مشتری یه وبسایت ساده طراحی شد که موفق به جذب 3 مسافر گردید. برایان چسکی و جو گبیا از اینکه توانسته بودن درآمدی از این ایده داشته باشن خوشحال و با انگیزه تر از گذشته تصمیم به توسعه فعالیت خودشون گرفته و از دوست صمیمیشون که متخصص آیتی بود دعوت به همکاری کردن، که نتیجه این همکاری تأسیس شرکت Airbed and Breakfast بود. این سایت که بعدها به Airbnb تغییر نام داد، اقامتگاه های ارزان قیمتی رو در اختیار مسافران قرار می داد و درصدی از مبلغ اجاره رو به عنوان سود سایت برداشت می کرد. این وبسایت از زمانی که به وجود اومده سالانه به میلیون ها مهمان کمک کرده تا جایی را برای اقامت پیدا کنند. هم اکنون هم حدود 3 میلیون اقامتگاه از قبیل خانه های کوچک چوبی گرفته تا ویلاهای گران قیمت و حتی هتل ها در 65,000 شهر و 191 کشور بر روی این پلتفرم قرار داره و می توان آنها را به عنوان گزینه انتخابی پیش رو داشت. دلایل زیادی باعث محبوبیت این سایت شده، اما مهمترین دلیل دلایل اقتصادیه. میهمانان از میان قیمت‌های متنوع میتونن موردی مناسب برای خودشون پیدا کنن و معمولاً اقامتگاهی ارزان در مناطقی پیدا میکنن که هزینه هتل در اونجا بسیار بالاتره. میزبانان هم با در اختیار گذاشتن اتاق‌های اضافی خود یا خونه‌ای که خالی مونده میتونن درآمدی کسب کنن. حتی اگر برای یک هفته در ماه همین کار رو انجام بدن، در پایان سال درآمد درخور توجهی خواهند داشت. جالبه بدونی تجارتی که 10 سال پیش در اتاق زیر شیروانی شکل گرفت هم اکنون ارزشی بالغ بر 3 میلیارد دلار داره.
اینم بگم و ببندیم، توی بحث بی تو بی هم شما غیر از جغرافیا باید بدونین که مثلا مشتری دولتیه یا مثلا خصوصیه، کوچیک بزرگ، صنعتش چیه، درآمدش چیه، هزار تا داستان هست که شما هم یعنی فکر نکنید که فقط این بحث بخش بندی و پرسونا اینا مال بی تو سیه. بی تو بی هم همین تقسیم بندی ها رو داره، حالا معیارهاش و نوع رفتار فرق داره و همونطور که توی قسمت قبل گفتیم توی بی تو بی اون وقت شما یه سری آدم هم مثل مدیر عامل و مدیر مالی و مسئول خرید و مدیر آی تی و کاربر اینا رو هم باید بررسی کنین و خلاصه این یک کار تحقیقاتی بزرگه، حتی اندازه بازار، میزان رشد بازار، یعنی میخوام بگم اون یه دونه خونه‌ای که شما دارین میبینین تو بوم هاتون خودش ساعت‌ها و روزها
فکر نکنید
پر کنید که مشتری من مثلا جوان‌های ایرانی هست که موبایل دارند.
مرسی.
سلام برسون. نهایتاً تازه شما اونو بگین، تازه از اون باید پذیرندگان آغازینتون رو استخراج کنین و تازه بگی تو اونی که شما اینقدر تازه راجبش حرف زدین، پذیرندگان آغازینتون چه زیر مجموعی از اینا، مشخصات اونا حالا چیه که یک زیر مجموعی عملا میشه از این مشتریاتون. خب مثلا اگر موافق باشی،
خیلی حرف زدیم،
آره اینجا فکر کنم نزدیک یک ساعتی شد، ادامه حرفمون رو
قسمت بعدی
تو قسمت بعد که میخوایم راجع به یه سری نکات مدل کسب و کار و ابزارش صحبت کنیم و یه مقدار راجع به بیزنس پلان که حالا طرح تجاری بهش میگم، برنامه کسب و کار.
این هندوتو که مینوشتی میگفتی من اصلا حرف نمیزنم، همش تو بگو، اصلا میگم خیلی نامردی.
نه حالا میرسیم به فصل دو، فکر کنم همه رو تو میخوای حرف بزنی.
اوکی نه ولی خیلی استفاده کردم من.
خیلی عالی بود،
مخلصم. ما رو فراموش نکنید در سایت شنوتو، اپ شنوتو، سایت تنیم پادکستات آیار بالاست، میتونید ازش استفاده بکنید. نکاتتون رو ما بگید. فعلا خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوتو، سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی. www.shenoto.com